صفحه 25. احساس می کنم در طول زندگیم آدم خودخواهی بودم، شدیداً خودخواه. در سراسر زندگی همواره اعمالی انجام دادم که صرفاً مرا راضی و خوشنود می کرده، صرف نظر از این که چه تأثیری روی دیگران داشته است. ای بی بر انجام دادن کارهایی که تو را خوشنود می سازد وارد نیست. ولی من بسیاری از افراد را رنجانده و تحقیر کردم. فعلا صحبت از کارهایی است که تو را بیش از همه خوشنود می سازد. تو ظاهرا ادعا داری که در حال حاضر آنچه تو را بیش از همه خوشنود می سازد رفتارهایی است که ضرری به دیگران نمی زند و اگر بزند بسیار ناچیز است. البته اگر بخواهیم قضیه را به گونه ملایم مطرح سازیم، عملا باید این کار را بکنی. تو باید یاد بگیری که با خودت ملایم تر باشی و قضاوت کردن را کنار بگذاری. این کار مشکلی است، به ویژه وقتی دیگران آنقدر برای قضاوت کردن آمادگی دارند. احساس می کنم اگر اصرار داشته باشم که این سجل کتاب را به اتمام رسانده و منتشر کنم، مایه شرمساری تو و حقیقت خواهم بود. چون تصور می کنم برای مأموریتی که دارم به قدری بی صلاحیت و ناشایست هستم که در واقع با پذیرفتنش آن را از اعتبار ساقط کردم. تو نمی توانی حقیقت را بی اعتبار کنی. حقیقت حقیقت است. نه قابل اثبات است و نه رد کردن، بلکه به سادگی وجود دارد. شگفتی و زیبایی پیام من با آنچه مردم در مورد تو قضاوت می کنند خدشه‌دار نمی شود. از قضا تو پیام آور مناسب و شایسته‌ای هستی، چون خودت قبول داری که زندگیت چیزی کمتر از کامل بوده است. مردم می توانند ضمن اینکه تو را مورد قضاوت قرار می دهند با تو ارتباط برقرار کنند و چنانچه مشاهده نمایند که تو واقعا در اعمال و رفتارت صادق و صمیمی هستی، ممکن است حتی بر خطاهای گذشته‌ات قلم عفو بکشند. با وجود این به تو بگویم، تا زمانی که نگران هستی مردم چه قضاوتی روی تو دارند، در بند اسارت آنها هستی. تنها زمانی که به تأیید و تصدیق دیگران نیازی احساس نکردی، می توانی حاکم بر سرنوشت خود باشی. من بیشتر نگران پیامی که باید برسانم بودم تا خودم، چون تصور می کنم پیام تو را به علت ناشایستگی لکه‌دار می کنم. اگر نگران پیام هستی، می توانی فقط آن را ابلاغ کنی. در مورد لکه‌دار شدنش هم نگران نباش. پیام برای خودش صحبت می کند. آنچه را به تو آموختم به یاد داشته باش. آنقدر که رساندن پیام اهمیت دارد، چگونگی دریافت آن مهم نیست. این را هم به خاطر بسپار. تو آنچه را که یاد بگیری می آموزی. لزومی ندارد کسی برای آن که درباره کمال صحبت کند کامل باشد. لزومی ندارد برای این که درباره تکامل صحبت کنی به بالاترین سطح آن برسی. فقط سعی کن صادق و صمیمی باشی. اگر می‌خواهی صدماتی را که تصور می‌کنی وارد کرده‌ای جبران کنی، آن را در اعمالت نشان بده. آنچه در قدرت و توانایی توست انجام بده و همه چیز را به حال خودش رها کن. به زبان خیلی ساده می آید، ولی گاهی من شدیداً احساس گناه می کنم. احساس گناه و ترس یگانه دشمن‌های بشر هستند. احساس گناه مهم است، چون وقتی کار نادرستی از ما سر می زند، ما را آگاه می سازد. چیزی به نام نادرست وجود ندارد. ممکن است چیزی وجود داشته باشد که به تو خدمت نکند و مبین خود واقعی تو و گوهر الهی تو نباشد. احساس گناه احساسی است که تو را در قالبی که خود واقعی تو نیست نگه می‌دارد. ولی این حس چیزی است که حداقل تو را متوجه می‌سازد که به بیراه رفته‌ای. آنچه تو درباره آن صحبت می‌کنی آگاهی است، نه احساس گناه. این را به تو بگویم، احساس گناه حکم سرمازدگی را برای گیاه دارد، سمی که گیاه را می‌کشد. تو از طریق این حس رشد نمی‌کنی، بلکه چروکیده شده و از بین می‌روی. آگاهی چیزی است که تو در جستجوی آن هستی، ولی آگاهی از احساس گناه و عشق از ترس متفاوت است. باز هم تکرار می کنم. دشمنان منحصر به فرد تو ترس و احساس گناه هستند. در مقابل عشق و آگاهی دوستان واقعی تو می باشند. پس مراقب باش که آنها را با هم اشتباه نگیری، چون یکی تو را نابود می کند و دیگری به تو زندگی می بخشد. پس من نباید در مورد هیچ چیز احساس گناه کنم؟ هرگز، هیچ وقت. چه خیری در این کار وجود دارد؟ این عمل صرفا سبب می شود تو از خودت بدت بیاید. و این هر فرصتی را برای اینکه تو دیگری را دوست بداری از بین می‌برد. و من از هیچ چیز هم نباید بترسم. ترس و احتیاط دو کیفیت از هم مجزا هستند. جانب احتیاط را از دست نده، هوشیار باش، ولی از چیزی هراس نداشته باش، چون ترس صرفاً فرد را فلج می کند، در حالی که هوشیاری تو را به تحرک وامی دارد. مجهز باش، نه فلج و از کار افتاده. به من همیشه یاد دادن که از خداوند بترسم. می دانم و تو از آن زمان تا کنون در رابطت با من فلج شده ای، در حالی که از لحظه که ترس را کنار گذاشته ای توانستی رابطه معناداری با من برقرار کنی. اگر می توانستم به تو هدیه‌ای بدهم، هدیه‌ای که به فیض و برکت آن بتوانی مرا پیدا کنی، همان شجاعت بود. افراد خوشبخت شجاع هستند، چون خدا را می شناسند. تو باید شجاع باشی تا آنچه درباره خداوند به تو القا و تلقین شده به دور بیاندازی. تو باید شجاع باشی تا آنچه دیگران درباره خداوند به تو خوراندن کنار بگذاری. تو باید شجاع باشی تا قدم به جلو گذاری و خداوند را شخصا تجربه کنی. و ضمناً نباید احساس گناه کنی. اگر آنچه تجربه کردی برخلاف آن چیزی بود که دیگران به تو تلقین کرده بودند، باز هم نباید احساس گناه کنی. ولی کسانی هستند که عقیده دارن عمل کردن به طریقی که تو پیشنهاد میکنی نوعی ارتباط داشتن با شیطان است و این تنها شیطان است که چنین چیزی پیشنهاد میکنند. شیطان به این صورتی که میگویی وجود ندارند. آنچه او القا میکند چیز دیگری است؟ آیا شیطان همه آن چیزهایی که خداوند میگوید نمیگوید؟ صرفا با زرنگی و حیله بیشتر. منظورت این است که شیطان با خوب جلوه دادن کارهای بد تو را اخفال می کند. با قدری حیله‌گری آنقدر که فرد را از راه راست منحرف نماید. تصور می کنم ما باید مقداری بیشتر درباره شیطان سخن بگوییم. در کتاب اول به اندازه کافی درباره شیطان صحبت شد. آنچه رفت کافی نبود. علاوه بر آن ممکن است افرادی پیدا شوند که کتاب اول را نخوانده باشند. به هر حال می‌خواستم تو بدانی که چگونه و چرا چنین موجودی خلق شده است. بسیار خوب، می‌توانیم به این گفتگو ادامه دهیم، ولی یک نکته هست که باید مردم با شروع کتاب سوم بدانند. 6 ماه از تاریخی که من کتاب سوم را شروع کردم می گذرد. اکنون 25 نوامبر 1994، 25 هفته از آخرین حرفای تو که در بالا آمده می گذرد. وقایع زیادی در این مدت رخ داد، ولی این کتاب یک خط هم جلو نرفته. چرا این بار همه چیز آنقدر طول کشید؟ می بینی تو چطور می توانی راه را بر خودت سرد کنی؟ میبینی چطور میتوانی خود تخریب کنی؟ میبینی چگونه میتوانی وقتی فرصت برای جلو رفتن وجود دارد خود را متوقف سازی؟ این کاریست که تو یک عمر انجام دادی. آه، یک دقیقه تأمل کن. این من نیستم که این پروژه را متوقف کردم. کاری از من ساخته نیست. من حتی یک کلمه هم نمیتوانم بنویسم، مگر اینکه احساس کنم به این کار تحریک شدم. مگر اینکه احساس کنم. دوست ندارم این کلمه را به کار ببرم، ولی تصور می کنم ناگزیرم به کار ببرم. دوست عزیز، اشتباه تو و افرادی نظیر تو همین است. تو نصف سال را دست روی دست می‌گذاری و در جهت آرمان‌های متعالی خود قدمی بر نمی‌داری. بعد دیگری یا چیزی بیرون از خودت را متهم می‌کنی و او را دلیل عدم پیشرفت خود قلمداد می‌کنی. الگویی را در اینجا نمی‌بینی؟ چرا؟ این را به تو بگویم، لحظه‌ای وجود ندارد که من با تو نباشم، لحظه‌ای وجود ندارد که من آماده نباشم. آیا این را قبلاً به تو نگفتم؟ چرا؟ ولی من همیشه با تو هستم تا آخر دنیا. من هازا هرگز اراده ام را به تو تحمیل نمی کنم. من همواره بهترین ها را برای تو انتخاب می کنم. ولی مهمتر از آن، اراده تو برایم اهمیت دارد و این مطمئن ترین نشانه عشق است. زمانی که من برای تو چیزی می خواهم که تو برای خودت می خواهی، نشان می دهم که واقعا تو را دوست دارم. و هنگامی که برای تو آن چیزی را می‌خواهم که خود آن را اراده کرده‌ام، به گونه دیگر علاقه‌ام را به تو نشان می‌دهم. به این ترتیب تو می‌توانی تصمیم بگیری که آیا دیگران تو را دوست دارند و اینکه آیا تو واقعاً آنها را دوست داری؟ چون عشق چیزی را برای خودش انتخاب نمی‌کند و فقط این انتخاب را برای دیگری فراهم می‌آورد. ولی این ظاهراً با آنچه تو در کتاب اول درباره عشق مطرح کردی در تضاد است. در آنجا تو گفتی که عشق ارتباطی با آنچه دیگری هست انجام می‌دهد و دارد ندارد، بلکه با آنچه خود برتر هست انجام می‌دهد و دارد ارتباط پیدا می‌کند. این سوال‌های دیگری را پیش می‌آورد. نظیر این که پس چگونه می شود عشق والدی را که به هنگام عبور بچهش از خیابان فریاد می کشند توی خیابان ندو یا جان خودش را برای نجات بچه به خطر می اندازد توجیه کرد؟ آیا می شود گفت که چون در اینجا مادر اراده خودش را به بچه تحمیل کرده، پس او را دوست ندارد؟ تضادی وجود ندارد، فقط تو هماهنگی را مشاهده نمی کنی. تو تعالیم ربانی را در مورد عشق درک نکرده ای، وگرنه قبول میکردی که بالاترین انتخاب من برای خودم نظیر بالاترین انتخابی است که تو برای خودت داری و علت هم این است که من و تو یکی هستیم. موضوع در اینجاست که تعالیم ربانی دو حالت دارن، به دلیل اینکه زندگی هم یک کیفیت دو حالتی است. تجربه‌ای که در بطن آن دو حقیقت به ظاهر متضاد میتوانند در یک جا و همزمان وجود داشته باشند. در این مورد خاص حقایق به ظاهر متضاد این است که من و تو در این حال که یکی می باشیم از هم جدا هستیم. همین تضاد ظاهری در رابطه میان تو و هر کس دیگری هم وجود دارد. من هنوز روی حرفی که در کتاب اول زدم می ایستم. بالاترین اشتباهی که مردم در روابط انسانی مرتکب می شوند این است که به جای اینکه مراقب و نگران رفتار و اعمال و پندار خود باشند، نگران رفتار و اعمال دیگران هستند. ضمناً من روی حرفی که در آن کتاب مطرح کردم هستم. بالاترین انتخاب فرد به صورت بالاترین انتخاب برای دیگری در می آید. بنابراین اشتباه در انتخاب آنچه برای تو از همه بالاتر و بهتر است نمی باشد، بلکه در اینکه ندانی چه چیز از همه برای تو بهتر است و این ناشی از این می شود که نه تنها گوهر ذاتت را نشناخته ای، بلکه نمی دانی در زندگی در جستجوی چه چیزی هستی. منظورت را درک نمی کنم. اجازه بده با مثالی تو را روشن کنم. اگر تو بخواهی برنده ایندیاناپولیس 500 بشوی، احتمال دارد رانندگی با سرعت 150 مایل در ساعت بهترین کار ممکن باشد. ولی اگر بخواهی سالم و صحیح به خاربار فروشی برسی، شاید این عمل بهترین کار ممکن نباشد. منظورت این است که همه چیز به هم بافته شده و گره خورده است؟ آری، همه زندگی چنین است. اینکه بهترین کار ممکن چیست بستگی به شخص تو و اینکه می‌خواهی چه کسی باشی دارد. تا زمانی که نتوانی از روی خرد تصمیم بگیری که و چه هستی، نمی‌توانی به طور عاقلانه انتخاب کنی چه چیز برای تو از همه بهتر است. من هم به عنوان خداوند می دانم چه انتظاری از بندگانم دارم و مسلماً می دانم نفع آنها بیشتر از همه در چه چیز است. من همواره چیزی را به تو عطا می کنم که از همه برای تو بهتر است، اگرچه ممکن است همیشه هم این واقعیت را ندانی. اکنون که پی بردی من در پی چه چیز هستم، این رمز تا حدی روشن می شود. من خالق یکتا هستم. من خالق متعال هستم. من مجموعه ای از همه چیز هستم. ابتدا و انتهای همه چیز. آلفا و اومگا هستم. من کل و جوهر همه هستی هستم. سوال و پاسخم. بالا و پایین، چپ و راست، اینجا و حال، قبل و بعد. من نور و تاریکی هستم که آفریننده نور است. من برکت و خوبی بی‌پایانم. بدی هستم که خوبی می‌آفریند. من همه اینها هستم و مجموعه ای از همه چیز و من نمی‌توانم جزئی از خودم را بدون تجربه کل وجودم تجربه کنم و این چیزی است که تو در مورد من درک نمی‌کنی. تو از من واحد می‌سازی نه تکثر، بلندی می‌سازی نه پستی، خوبی می‌سازی نه بدی. تو با نفی نیمی از من در واقع نیمی از خود را نفی می‌کنی و با این کار هرگز به گوهر ذات خود پی نمی‌بری. من جمال مطلق هستم و آنچه در جستجوی آنم این است که خود را به طور تجربی بشناسم. من این کار را از طریق تو و از طریق هر پدیده دیگری که وجود دارد انجام می‌دهم. من از طریق انتخاب‌هایی که می‌کنم خودم را به صورت جمال مطلق تجربه می‌نمایم، چون هر انتخابی نشانی از من دارد، از همان کیفیتی که من در لحظه کنونی انتخاب می‌کنم می‌باشم. با وجود این، اگر چیزی وجود نداشته باشد که من بتوانم کیفیت از آن را انتخاب کنم، نمی‌توانم تجلی جمال باشم. باید قسمتی از من برای من کمتر از جمال مطلق باشد تا بخشی را که جمال مطلق است انتخاب کنم. در مورد تو هم همینطور است. من در مسند خالق کارم خلق کردن است و این قدرتی است که به تو هم تفویض شده است. و این چیزی است که روح تو آرزوی انجام آن را دارد. این چیزی است که روح تو شدیداً تشنه آن است. اگر من تو را از انتخابی که داری بازدارم، مثل این میماند که خودم را از انتخابی که دارم من کنم. چون بالاترین خواسته من این است که خودم را به عنوان آنچه هستم تجربه کنم و همانطور که در کتاب اول تذکر دارم، من میتوانم این کار را در حوزه آنچه نیستم انجام دهم. بنابراین من آنچه را نیستم خلق کردم تا آنچه را که هستم تجربه کنم. با وجود این، من در ذره ذره کائنات حضوری بی‌بدیل دارم. بنابراین من به عبارتی آنچه نیستم هستم. چگونه فردی می‌تواند چیزی باشد که نیست؟ آسان است. تو تمام مدت در حال انجام آن هستی. به رفتار خودت دقیق شو. سعی کن این را درک کنی. چیزی در عالم خلقت نیست که نشانی از من نداشته باشد. بنابراین من آن چیزی هستم که هستم و چیزی هستم که نیستم. این دو حالت خداوند است. این رمزی ربانی است که تاکنون فقط ذهن‌های آگاه از عهده آن برآمدند و من آن را در اینجا به گونه‌ای که برای تو قابل فهم باشد بازگو کردم. ولی اجازه بده به یکی از حقایق معنوی بپردازم، چون در رابطه با پاسخ به دومین بخش از سوال تو می باشد. من هم امیدوار بودم به این سوال برگردیم. چگونه است که آنچه پدر و مادر می گوید و انجام می دهد در جهت تأمین منافع بچه باشد، حتی اگر مجبور شود برخلاف اراده او عمل کند؟ یا اینکه چگونه پدر و مادر با اجازه دادن به بچه که در ترافیک بازی کند عشق واقعی خود را به او نشان می دهند. سوال جالبی را مطرح کردی. این سوالی است که برای هر پدر و مادری پیش می آید. پاسخ تو صبر و شکیبایی است. پسر عزیز، صبر و شکیبایی. همه ی چیزهای خوب نصیب افرادی می شوند که از خود شکیبایی نشان می دهند. یاد پدرم افتادم که عادت داشت همین رو به من بگوید و من از این نصیحت بیزار بودم. حرف تو را درک می کنم، ولی سعی کن با خودت صبور باشی. به ویژه اگر انتخاب‌های تو نتایجی به بار می‌آورد که از آن راضی نیستی، از جمله پاسخ به قسمت دوم سوالت. تو می‌گویی به دنبال پاسخ می‌گردی، ولی واقعاً اینطور نیست. انسان هر چه را در زندگی انتخاب کند، می‌تواند تجربه نماید. انتخاب تو این بود که باور داشته باشی پاسخ سوالت را نمی‌دانی و بنابراین نمی‌دانی. آری، در کتاب اول هم به این سوال اشاره کردی. من هر چه را انتخاب کنم می توانم همین حالا داشته باشم. از جمله درک کامل پروردگار. محاضا تا زمانی که ندانم می توانم تجربه کنم. آنچه دارم تجربه نخواهم کرد. دقیقا همینطور است. ولی تا چیزی را تجربه نکنم چگونه می توانم شناختی نسبت به آن پیدا کنم؟ چگونه می توانم چیزی را که تجربه نکردم بشناسم؟ آیا این حرف یکی از بزرگان نیست که همه دانش ها از طریق تجربه به دست می آید؟ حرف او درست نبوده. شناخت تجربه را دنبال نمی کند و بلکه قبل از آن می آید. ولی اکثر مردم عکس این را تصور می کنند. پس عقیده تو این است که من از پیش پاسخ سوالم را می دانم. فقط آگاه نیستم که می دانم. دقیقا همینطور است. محاضا اگر من ندارم که می دانم، بنابراین چیزی نمی دانم. چگونه می توانم به این مرحله برسم که بدانم که چیزی می دانم؟ اگر ندانم که می دانم، تناقض در همین جاست. تو بدان که می دانی، تظاهر کن که می دانی. در کتاب اول هم به این موضوع اشاره کردی. اکنون هم موقعیت مناسبی برای توجه مجدد داشتن به آموخته‌های قبلی است. از قضا سؤال خوبی را مطرح کردی و به من فرصت دادی از ابتدای این کتاب آنچه در کتاب اول مطرح کردم به طور خلاصه تکرار نمایم. در کتاب اول ما درباره الگوی بودن، انجام دادن، داشتن صحبت کردیم و اشاره کردیم که اکثر مردم عکس این الگو را دنبال می کنند. اکثر افراد به این باورند که اگر از چیزی به تعداد زیاد داشته باشند، وقت، پول، عشق یا هر چیز دیگر، نهایتاً می توانند کاری انجام دهند، کتابی بنویسند، سرگرمی و کاری پیدا کنند، به تعطیلات بروند، خانه‌ای خریداری کنند، رابطه‌ای برقرار کنند که به آنها اجازه می دهد چیزی باشند. خوشحال، آرام، راضی یا سرشار از محبت. در واقع آنها الگوی بودن، انجام دادن، داشتن را معکوس می کنند. در عالم خلقت به صورتی که هست، برخلاف آنچه شما تصور می کنید، داشتن بودن را به وجود نمی آورد، بلکه عکس آن صادق است. ابتدا شما چیزی هستید نظیر شادمان یا دانا یا دلسوز یا غیره. بعد شروع به انجام کاری از این موضع می کنید و به زودی آنچه انجام می دهید چیزهایی برای شما به ارمغان می آورد که همواره آرزو داشتید داشته باشید. کاری که شما برای بکار انداختن و فعال کردن فرایند خلقت باید انجام دهید این است که خوب دقیق شوید و ببینید خواستار چه چیز هستید و از خود سوال کنید اگر آن کیفیت را داشتید چه آدمی بودید و سپس فوری سعی کنید آن شخصیت باشید. به این ترتیب شما الگوی بودن، انجام دادن، داشتن را معکوس می کنید. در واقع آن را در جهت درست قرار می دهید و به موازات قدرت خلاقه عالم خلقت نقص آن عمل می کنید. در اینجا راه میانبری برای بیان این اصل وجود دارد. در زندگی تو نباید کاری انجام دهی. مسئله فقط این است که تو چه هستی؟ این یکی از سه پیامی است که مجدداً در پایان این گفتگو به آن می‌پردازم. برای حالا و به منظور نشان دادن این الگو شخصی را مجسم کن که تصور می‌کند اگر قدری بیشتر وقت داشت، پول بیشتری داشت یا عشق بیشتری نصیبش شده بود، واقعاً آدم خوشبختی بود. چنین شخصی ارتباط میانه در حال حاضر خوشنود نبودن و وقت، پول یا عشق مطلوب نداشتن را نمی تواند درک و حس نماید. دقیقا همینطور است. از طرفی دیگر شخصی که خوشحال است ظاهرا به نظر می رسد که وقت کافی برای انجام هر کار مهمی که در پیش است دارد، همه پولی که مورد نیازش است و عشق کافی که با آن یک عمر زندگی کند. او متوجه می شود که او همه چیزهایی را که برای شاد بودن مورد نیاز است با شاد بودن در اختیار دارد. دقیقا این چنین است. وقتی تو از قبل تصمیم میگیری چه انتخابی داشته باشی، در عمل هم آنچه در ذهن داری تجربه میکنی. بودن یا نبودن، سوال این است. دقیقا. شادی یک کیفیت ذهنی است و مثل همه حالات ذهنی، هر چه تو در ذهن تصور میکنی واقعیت فیزیکی پیدا میکند. یادت باشه. همه مراتب و حالات ذهنی خود را مجدداً خلق می کنند. ولی چگونه می شود برای شروع کار شاد یا هر چیز دیگری را که شما در جستجوی آن هستید بود، مثل خوشبخت‌تر، دوست داشتنی‌تر، چنانچه آنچه را شما تصور می کنید برای دارا بودن آن کیفیت به آن نیاز دارید در اختیار نداشته باشید. تو می توانی وانمود کنی که هستی و لذا آن کیفیت را به طرف خودت جلب می کنی. آنچه تظاهر به بودن آن می کنی در نهایت همان خواهد شد. به عبارت دیگر وانمود کن که کیفیتی را دارا هستی، همان نیز خواهی شد. آری، چیزی شبیه این، فقط تو واقعا تظاهر نمی کنی، چون اعمال تو باید صمیمانه باشه. هر کاری انجام می دهی باید در نهایت صداقت باشد، وگرنه اصالت عمل را از بین می برد. این هم به این دلیل نیست که من پاداشی نخواهم داد، بلکه قانون طبیعی ایجاب می کند که جسم، ذهن و روح در گفتار، کردار و پندار با هم یکی باشند تا فرایند خلقت درست عمل نماید. تو نمی توانی خودت را فریب دهی. اگر عدم صداقت داشته باشی، ذهن کاملا آن را حس می کند و دیگر کار تمام است. و تو هر گونه شانسی برای اینکه ذهنت به گونه خلاق عمل نماید از دست خواهی داد. البته بدون کمک ذهن هم می توانی خلق کنی، که البته بسیار مشکل تر است. تو می توانی از بدنت بخواهی کاری انجام دهد که ذهنت آن را باور ندارد. البته چنانچه بدن به اندازه کافی این عمل را تکرار کند، ذهن سرسختی و مقاومت را رها می کند و ذهنیت جدیدی را می پذیرد. زمانی که نسبت به پدیده فکر جدیدی به دست می آوری، آن را به صورت جنبهی دائمی از وجود و هستی خود و نه به صورت عملی که تظاهر به آن می کنی خلق می کنی. این یعنی با سختی کاری را به انجام رساندن، ولی حتی در این موارد هم عمل باید صادقانه باشد. برخلاف معامله‌ای که شما با مردم می‌کنید، شما نمی‌توانید دنیا را بازیچه خود قرار دهید. بنابراین در اینجا توازنی بسیار ظریف داریم. جسم کاری انجام می‌دهد که ذهن به آن اعتقادی ندارد. با وجود این، ذهن ناگزیر است چاشنی صمیمیت و یکرنگی را به کار جسم اضافه نماید تا آن کار را شدنی نماید. هنگامی که ذهن به آنچه جسم انجام می‌دهد اعتقاد ندارد، چگونه می‌تواند به آن چاشنی صمیمیت بدهد؟ با بیرون کردن عامل منفعت شخصی. چگونه؟ ذهن قادر نیست صمیمانه این را بپذیرد که اعمال جسم می‌تواند به آنچه تو انتخاب می‌کنی به تو ارزانی دهد، ولی در این شکی ندارد که خداوند از طریق تو می‌تواند به دیگری خیر و برکت برساند. بنابراین آنچه بر خود می‌پسندی برای دیگری هم بپسند. ممکن است این را مجدداً تکرار کنی؟ البته. آنچه را که برای خود می‌خواهی برای دیگران هم بخواه. اگر شادی را انتخاب می‌کنی، کاری کن که دیگری هم شاد شود. اگر خوشبختی را انتخاب می‌کنی، دیگری را هم خوشبخت کن. اگر عشق بیشتری را در زندگی انتخاب می‌کنی، کاری کن که دیگری هم از عشق بیشتری برخوردار شود. این کار را صمیمانه انجام بده. نه به دلیل اینکه در جستجوی منفعت شخصی باشی، بلکه از جهت اینکه واقعاً شادی و خوشبختی دیگران برایت مهم است. و از طرفی این قانون طبیعی است که از هر دست بدهی از دست دیگر میگیری. چگونه ممکن است این قانون صحت داشته و عملی باشد؟ همین عمل بخشش و چیزی را به دیگران دادن سبب می شود که تو این را تجربه کنی که چیزی داری که ببخشی، چون اگر چیزی نداشته باشی نمی توانی چیزی به دیگری بدهی. بنابراین ذهنت در مورد تو به نتیجه گیری جدید و به عقیده جدیدی می رسد، به این معنی که تو باید این چیزی را داشته باشی وگرنه نمی توانی آن را از دست بدهی. این فکر جدید سپس به صورت تجربه تو در می آید و تو سعی می کنی تجلی آن کیفیت خاص باشی و به محض اینکه تو تبلور کیفیتی می شوی، با این کار دنده های پرقدرت ترین ماشین های خلقت را در عالم هستی به کار می اندازی، گوهر الهی وجودت را. تو هر آنچه هستی همان را خلق می کنی.